بدرود بینندگان عزیز، برنامه اخباری و زودی با خبرهای توزیع توجکستان و جهان تقدیمتان می شود. ماشاءالله گلخوجت در کنارتان هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 12 نوامبر توجه کنید. کاهش خوردی سامانی در نسبت اسعار خارجی قدرت خریداری ساکنان توجکستان را کم کرد.
اسعار بلند شدن نرخ همین که دیگه رژیمش که ما کم کردیم نمیشه دیگه آخر نمیشه.
سولی سرگردانی کودکان دهه در نویه ورزو بعد ساختمان بوستان سرای حکومتی بدون مکتب موندند.
4 کیلومتر پیاده می رود یک طرف، 8 کیلومتر یک مدت دو پاپوشی می گیریم. همه این شرایط خلق کمبغل قین نیافته.
مسئولگرد کشتار فرمایشی یک صاحبکار در ترکیه که قرقیزستان را تکان داد. الیوس دوی خبرنگار بخش دری رادیو زودی در ولایت هلمند افغانستان در نتیجه ترکش بمب مگنیتی در ماشینش کشته شد. فوجی صبح امروز صورت گرفت و دفتر ریاست جمهوری آن را حمله به آزادی بیان نمود. عمر ژووک سخنگوی رئیس ولایت هلمند گفت ظاهراً به ماشین الیوس دوی که در شهر لشکرگاه مرکز ولایت حرکت میکرد بمب مگنیتی نصب کردند. در نتیجه برادر دوی یک مرد و کودک دیگر جراحت برداشتند. هیچ کس یا گروه مسئولیت بمب گذاری را بر عهده نگرفته است. الیوس دوی 33 سال و یک دختر داشت. طبق خبرهایی که تو همین لحظه از وزارت مدافع افغانستان نشر شده است، امروز در یک عملیات نیروهای حکومتی افغانستان در ولایت فاریاب عزیز یولدوش رهبر حرکت اسلامی ازبکستان به قتل رسیده، پسرش حکمت مجروح شده است. طاهر یولدوش سابق رهبر این سازمان تروریستی در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان هم شرکت کرده است و بعد امضای سازش صلح به افغانستان و سپس به پاکستان کوچ بسته بود. او سال 2006 به قتل رسید. طبق خبرها دختر او مکرمه یک روی این سازمان را که در آسیای مرکزی تروریستی اعلان شده است در ولایت بدخشان افغانستان رهبری میکند. همکاران ما تفصیلات این حادثه را پیگیری دارند. رومیران به خبرهای توجکستان. در بازارهای توجکستان نرخ محصولات نیازی اول به مراتب بالا رفته است. جهش قیمت مواد خوراکواری بعد آن صورت گرفت که قرب پول ملی سامانی در همگی یک هفته اخیر در برابر اسعار خارجی تقریبا 10% پایین آمد. بانک ملی توجکستان در توزیع کاهش قرب رسمی سامانی در نسبت دلار و یورو و روبل روسی گفت هدف از بین بردن فرقیت در بازار رسمی و غیر بانکی است. ساکنان دوشنبه در باره نرخ و نوا و وضع پیش آمده چی میگویند در گزارش با هم میبینیم.
بازارهای خوراکواری پایتخت تاجیکستان به فرق از دو هفته پیش کم آدمند. در این مدت نرخ مواد غذایی بالا رفت، اما درآمد مردم به تغییر ماند. اکثر آنهایی که به بازار برای خرید آمده بودند میگفتند که همگی در چند روز نرخ خوراکواری به طور چشمرس بالا رفته است. به گفته آنها اکنون باید خیلی صرفه کار باشند.
اصول بلانشوی نرخ همین که دیگه رژیمش که ما کم کردیم نمیشه دیگه آخری نمیشه.
آر دروغه نه که باید ما گیریم اکی چیزو ایو ای میوگی و ایچیزو وای خدمونه وای میکنیم چکو کنیم.
ای نرخ رو اگه خرید که میدی که نمیرسه.
صبح خیلی حاضر فقط برای خود خوراک دیگر این اولاغ.
این هم در حالی است که بسیاری از ساکنان تاجیکستان تا این وقت امکان خریدن و خوردن نه همه مواد و محصولات را داشتند. یک لخت فروشان در بازار خود را سفید کرده میگویند که در بالا روی نرخ‌ها گناهکار نیستند.
ایسوی میانه 100 دلار در مثال چند خلطه شکر میشید هوا ایسو میکنه مثال چند خلطه در بالاشون هم قرار نیست کرد مثال 8 سومو بود از این 9 سومو شید یک سومو را از این سکر
مقامات محصولات نیاز اول را از ذخیره های دولتی و با نرخ ارزانتر واردی بازار کردند.
نو سامون نرخ یک کیلو شکر، این شکری که ما داریم از حکومت شهر فرستادگیان، هر یک کیلوش ما با 7 سامون و 50 درمی فروختیم با مردم.
عبدمنان شیرعلیوف تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید بانک ملی باید بر وقت قرب اسعار را تغییر میداد، اما به گفته ای او این کار به خاطر انتخابات پرزیدنتی که در نیمه ماه اکتبر برگزار شد به تاخیر گذاشته شد. سبب اساسی تغییر قرب به اندیشه وی کاهش خراجات بودجه است. این تغییرات بر ضرر ساکنان عادی ولی به فایده حکومت است.
در تاجیکستان منبعت شبکه آبرسانی میتواند انتقال آب به میزوجان قرضدار را قطع کند. در این باره امام‌علی رحمان پرزیدنت کشور قراری حکومت را به امضا رسانده است. طبق آن پیش از قطع آب مشتری قرضدار دوبار آگاه کرده میشود. همزمان با بد شدن صفات آب آشامیدنی و یا سر زدن صدمه انتقال آب قطع میگردد. در قراری امضا شده باز حالتهای دیگری محدود یا قطع کردن آبرسانی ذکر شدند. فعلا در تاجیکستان نرخ یک متر مکعب آب 1.80 درهم است. قبلا نمایندگان کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی تاجیکستان گفته بودند که 57 درصد ساکنان به آب آشامیدنی دسترسی دارند و برای تامین پوره مردم با آب 2 میلیارد دلار ضرور می باشد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
خبرهای رادیو زودی را پیگیری کنید. بنیاد بوسنسرای حکومتی در دهه پغوس ورزوب صدها خواننده را از مکتب محروم کرده است که مجبورند روی خطرناکی را تا مکتب دهه همسایه طی کنند. بوسنسرا سال 2012 ساخته شد و اکنون 8 سال می شود ساکنان این دهه مکتب ندارند. وعده ساختمان مکتب نو که آن وقت داده شد تا حال اجرا نشده است. مقامات ناحیه می گویند مشغول جستجوی سرمایه گذار هستند. برادر صوفی و اسکندر فیروز ارزی ساکنان دهه پغوس را شنیدند.
کودکان دهه پغوس در ناحیه ورزوب طول 8 سال اخیر مجبورند که چند کیلومتر راه را طی کرده برای تحصیل با مکتب دهه همسایه غجنی روند. این دهه با بیشتر از 1000 ساکن و حدود 240 خواننده مکتب ندارد.
قبلا دهه که بود و دهه مکتب داشت، مکتبی از صنف 1 تا صنف 11 داشت، بنگاه طبی داشت در خود حدود همون مکتب، مکتب کلون بود، کارگر داشت، معلم‌ها بودند، طلبه‌گو می‌خوندند، قریب 1000 و چند نفر، 1200 یا یک نیم هزار طلبه خواننده می‌خوندند. از سببی که در نزدیکی بستانسرا از همه حساب خزوندند دهه را، الان خب مکتب هم خیزوندن، خلق به مکتب هم.
8 سال قبل به خاطر توصیه بستانسرای بیرون از شهری حکومتی با پرداخت جبران ساکنان دهه را کوچ دادند و آنها در کنار دورتای دهه پغوس دوباره منزل زیست بنیاد کردند. ساکنان با نیروی خود در جای زیست نو راه و پل بنیاد کردند، آب آوردند، بنگاهی طبی ساختند. برای بنیاد مکتب قطعه زمین جدا شده است، اما برای ساختن آن سرمایه گذار ندارند.
این همین میدان 1960 ساتی زیاده از 7 سال شد که حجت گذاری شده است. تا به حال ما چند بار حکومت ناحیه در مراجعه کردیم. حکومت ناحیه دستگیری کرده افتوبوس دادن و یا موقتاً. گوه کار میکند گوه نه.
ساکنان دهه پغوس با یادآوری از سرازه شدن کودکان در پول و گرفتاری صدمه شدن در راه به مکتب میگویند خستگی راه و تعلیم فرزندانشون به تاثیر نمونده است.
وقتی مکتب رفتن اون طرف گشتم، هم شهروی غجی بین غجی قشلوقی موده در راه پیاده آمدن در نبود شرایطی ماشین، در راه آمدن ماشین رسید، اینم کیف شکست، دو مامود ایساب خود مالی چی نکرد، خواهد شوفیر یاردم کرد، 4 کیلومتر پیاده میره یک طرف.
مقامات حکومت ناحیه ورزوب از مشکل نداشتن مکتب در دهه پغوس آگاهند. برای آسان کردن مشکل مکتب بچه های دهه و روای آنها با مکتب افتوبوس هم جدا کردند. اما اسرار سفرزاده رهبری دستگاه رئیس ناحیه ورزوب گفت ساکنان زمان کوچ دادن دهه پولی کافی برای خرید خانه حتی در دوشنبه جبران دریافت کرده بودند، ولی نخواستند در دیگر جای منزل بنیاد کنند و در کنار دیگر دهه ساکن شدند. با گفته او چون ناحیه ورزوب از نگاه اقتصادی خودکافی نیست و یا زیر دتاسیه دولت قرار دارد، پیدا کردن سرمایه ضروری برای بنیاد مکتب در کوتاه مدت مشکل است، ولی به هر صورت سندهای ساختن مکتب در دهه پغوز آماده است و این پیشنهاد را نیز به وزارت معارف نیز کردند. با گفته مقامات ناحیه ورزوب در صورت پیدا کردن سرمایه گذار در زودترین فرصت به بنیاد مکتب در دهه پغوز شروع خواهند کرد.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. سال گذشته در شهر استانبول یک صاحبکاری اویغور به قتل رسید. او خوف داشت که از طرف منصبداران به قول وی فسادزده قرغیز کشته خواهد شد. پیش از مرگش سیمتی به رادیو آزادی درباره طرز و اسلوب انتقال غیر قانونی پول از قرغیزستان و نقش منصبداران بلندپایه این کشور معلومات مفصل تقدیم کرده بود. در طول یک سال افراد متهم با کشتار دستگیر شدند ولی فرمایشگر تا هنوز آشکار نگردیده است. در این باره تویری سفر گزارش می‌دهد.
در این نوار که از دوربین نظارتی در یک قهوه‌خانه استانبول ثبت شده است، لحظه های اخیر حیات ایرکن سیمتی تاجر چینی اویغور تبار دیده می شود و که قبلا اعتراف کرده بود در پولشویی از قرغیزستان دست دارد، ماه نوامبر سال 2019 کشته شد. او اینجا با دو همصحبتش نشسته است. همین لحظه مردی در دست سلاح وارد قهوه خانه می شود که آماده است بپراند. در نوار دیده می شود که پس از چند ثانیه مرد از جای حادثه فرار می کند. چند قبل از مرگ خود سیمتی به خبرنگار آزادی یک خلطه سبت و موادی را داد که آن از یک جنایت کلان پرده می بردارد. این مواد جنایت پولشویی صدها میلیون دلار از قرغیزستان به بیرون را آشکار می کند. طبق اطلاع دریافتی گپ در باره مبلغ درآمد یک شبکه قاچاقی است که سیمتی به انتقال آنها به خارج مشغول بود.
برای 10,000 دلار 25 دلار حق کار می دهند. این نرخی معین شده است. ما 25 دلار می گیریم. رقیبانمان ممکن 20 دلار طلب کنند ولی برای ما 20 دلار موافق نیست.
تحقیقات مشترک رادیو آزادی، مرکز تحقیقات فساد و جنایت‌های سازمان یافته، لایحه اینترنتی کلوب و بلینکت معلوم کردند که شخصی کلیدی در این گروه قاچاقچیان همین شخص رحیم بیگ مطرایموف است. اسم او در مواد تفتیشاتی کشتار در استانبول هم درج شده است. در پی نشر تحقیق آید به فساد و پولشویی در قرغیزستان، اعتراض‌ها با طلب بازداشت مطرایموف شروع شد. تحقیق مشترک معین کرد که سابق معاون رهبر خدمات گمرک مطرایموف با استفاده از منصب خود گروه کلان جنایتکاران را تشکیل کرده است که به بیرون بردن پول از کشور مشغولند. این قضیه را ساکنان قرغیزستان ماه اکتبر امسال وقتی در نتیجه اعتراض‌ها حکومت کشور به استعفا رفت دوباره به یاد آوردند. طبق اطلاع رسمی در انتخابات پارلمانی حزب‌های حکومتی پیروز شدند که یکی از آنها و مطرایموف هم ربط داشت. در نتیجه اعتراضگران وارد قصر پرزیدنت شدند. نتیجه انتخابات بیکار دانسته شد و حکومت به تحقیق جنایت فسادکاری آغاز کرد و مطرایموف به حبس خانگی گرفته شد. سیمتی، تاجری که به خبرنگاران در باره باز شدن یک جنایت معلومات داد، پیش از مرگ گفته است او را تهدید کردند که اگر درباره دست داشتن مطرایموف در جنایت لب کشاید کشته می شود. هم اکنون طبق معلومات‌هایی که گروه تفتیشاتی ترکیه به دست آورده است، معلوم شده است که واقعاً امکان دارد مطرایموف در مرگ سیمتی دست دارد. همسر او بوفولی بوایلیامی به مفتشان گفته است سیمتی گفته بود اگر کشته شود در این کار مطرایموف باید جوابگر شود. به جز این، به گفته او، مطرایموف همچنین در قتل دیگری هم دست دارد. سیمتی پیش از مرگ بر رادیو آزادی از قتل حسین کریموف، نفر دیگری که به پولشویی نیز مشغول بود، خبر داد.
او را نباید میکشتند. او 4 فرزند داشت. بگذار زدند و پول را گرفتند. ولی چرا باید آدم به خاطر پول کشته شود؟
مطرایموف دست داشتن خود را در هر دو کشتار رد میکند. پلیس ترکیه نفری را که سیمتی را پرانده است بازپرسی کرد. عبدالله انور نقل کرده است مردی ازبکی که در یک گروه اسلامگرا در سوریه می جنگید و او برای قتل سیمتی 50,000 دلار وعده کرد. انور ادعا دارد با او سپارش دادند سیمتی را بکشد زیرا وی از دین خود رو گردانده است. ولی تحقیقات رادیو آزادی و مرکز تحقیق فسادکاری و جنایت های سازمان یافته این خلاصه های پلیس ترکیه را زیر شبهه قرار می دهد.
بینندگان عزیز، با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر رو چون همیشه از آن میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و البته نوارهای روز رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. و سپاس میگویم که همه روزه خبرها رو از رادیو آزادی تماشا میکنید. از آن فراموش نکنید که فردا باز با خبرهای تازه شما رو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری. حرکت باشید.
Hi, Zeke. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
هوا بی نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. الیاس دایی خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت هلمند افغانستان در نتیجه ترکش بمب مغناطیسی یا مگنتی در ماشینش کشته شد. فاجعه روزی 12 نوامبر رخ داد و دفتر ریاست جمهوری افغانستان آن را حمله به آزادی بیان نامید. عمر جواک سخنگوی ریاست ولایت هلمند گفت در ماشین الیاس دایی که در شهر لشکرگاه حرکت میکرد بمب مغناطیسی نصب کرده بودند. در این حادثه برادر دایی و یک مرد و کودکی دیگر نیز جراحت برداشتند. هیچ کس یا گروه مسئولیت بمبگذاری را به عهده نگرفته است. الیاس دایی 33 سال و یک دختر داشت. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. اتحاد اروپا از حکومت تاجیکستان خواست است که بستن وبسایت‌های رسانه‌ها و منابع مستقل خبری را بس کند و محیط باز و امنی را برای فعالیت خبرنگاران فراهم بیارد. نمایندگان اتحاد ضمن مکالمه با مقامات رسمی دوشنبه گفتند که از تنگ‌تر شدن فضای فعالیت برای جامعه مدنی و به خصوص محدود کردن حق آزادی بیان و حق گردهمایی نگران هستند. دو طرف در این باره روز 11 نوامبر هنگام 12 مکالمه سالانه درباره حقوق انسان توسط ارتباط ویدیویی صحبت کردند. نمایندگی اتحاد اروپا در دوشنبه روز 12 نوامبر با نشر بیانیه رسمی گفت ضمن مکالمه هیئت آنها را بریس یاروشویچ رهبر بخش آسیای مرکزی در دفتر امور خارجی اتحاد اروپا و هیئت تاجیکستان را عبدالجبار ستارزاده سردار شعبه حقوق انسان دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان رهبری می‌کردند. گروه‌های مخالف حکومت در ارمنستان نیت دارند که تظاهرات با طلب استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان را ادامه بدهند. آنها میگویند سازش آتش بسی که او با میانجیگری روسیه با آذربایجان برای ختم جنگ در قره‌باغ کوهی امضا کرد به نفع ارمنستان نیست. چند ساعت پیش از تظاهرات برنامه‌ریزی شده برای روز 12 نوامبر در شهر یروان، کمیته مخصوص تفتیشاتی گفت 10 چهره شناخته مخالفان را برای سازمان دادن بی‌ترتیبی‌های عمومی دستگیر کردند. مخالفان بازداشت را غیرقانونی نامیده تنقید کردند. اعلان سازش آتش بس با آذربایجان در روز 10 نوامبر خشم مردم را در پایتخت ارمنستان برانگیخت که به مرکز شهر ریختند و به بناهای حکومتی و پارلمان حمله کردند. هرچند امضای آتش بس به جنگی که 2000 نفر را کشت پایان داد، ولی ارمنی های زیاد آن را نپذیرفتند چون به آذربایجان امکان داد مناطق زیاد تصرف کرده در قره‌باغ کوهی را نگه دارد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و راهبر دستگاه حکومت او اندری یرمک هفته پس از آلوده شدن به ویروس کووید 19 در بیمارخانه بستری شدند. زلنسکی و یرمک اعلان کردند که حالشان خوب است و به اجرای وظیفه های هر روزه خود ادامه می دهند. نمایندگان دیگر بلندپایه اوکراین از جمله وزیران مالیه و مدافعه نیز به این بیماری گرفتار شدند. نمایندگان وزارت تندرستی اوکراین روز 12 نوامبر گفتند که در این کشور در دمام 24 ساعت گذشته بیش از 11 هزار کس به کرونا ویروس گرفتار شدند و از این 198 حالت مرگ ثبت شده است. سرایت شده های نو حالت های عمومی تصدیق شده را به بیش از 500,000 نفر رساندند که از این بیش از 9 هزار کس فوتیدند. روسیه شماره کوتا یا سهمیه برای دریافت اجازه اقامت موقتی و یا RVP را کم کرده است. امر نخست وزیر میخائیل میشستین در این باره روز 6 نوامبر صادر شده روز 11 نوامبر در پایگاه یگانه حقوق روسیه نشر گردید. کاهش کوتا برای دریافت حق اقامت موقت در روسیه در حالی است که صدها شهروند تاجیکستان سعی میکنند از همین راه شهروندی روسیه را به دست بیارند. روسیه سال 2021 برای دریافت RVP بیش از 39 هزار کوتا جدا کرده است که برای خارجیان و افراد بی‌مقام شهروند پیش بینی شده است. در مقایسه با سال گذشته شماره کوتا قریب 50% کم شده است. سال 2020 بیش از 60 هزار و دو سال قبل بیش از 90 هزار کوتا جدا شده بود. مقامات ازبکستان دستور دادند که پیش از شروع درس‌ها در مکتب‌های میانه خوانندگان و آموزگاران سرود و ترانه‌های وطن‌دوستانه قرائت و گوش کنند. مسئولان معارف ازبکستان همزمان نامگوی سرود و ترانه‌ها را به مکتب‌ها توصیه دادند. آژانس ملی اطلاعاتی ازبکستان می‌نویسد این معرکه به خاطر به مردم رساندن هدف‌های اصلاحات و بلند برداشتن روحیه ساکنان اجرا می‌شود. و مقامات ترکمنستان که ادعا دارند در آن کشور کرونا ویروس وجود ندارد، نظارت پوشیدن حتمی نقاب طبی را سخت‌تر کردند. در کارخانه و مکتب و مؤسسه های این کشور رید ها برگزار و افراد بی نقاب جریمه می شوند. به اطلاع خبرنگار بخش ترکمنی رادیو آزادی، در رید ها کارمندان مقامات محلی، پلیس و خدمات سنیتری و اپیدمیولوژی ترکمنستان اشتراک می کنند. در ولایت مری ترکمنستان کارمندان پلیس با همراهی با آموزگاران و مقامات محلی در کوچه و خیابان ها گشت ساکنان بی نقاب را بازداشت میکنند. مقامات ترکمنستان هنوز هم ادعا دارند که در این کشور یگان موردی مبتلا شوی به کرونا ویروس را که در جهان گریبانی بیش از 50 میلیون نفر را گرفته است ثبت نکردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
یک خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت هلمند افغانستان در نتیجه ترکش بمب مگنتیت در ماشینش کشته شد. فاجعه صبح روز 12 نوامبر صورت گرفت و دفتر ریاست جمهوری آن را حمله به آزادی بیان در همسایه کشور جنگ زده تاجیکستان نامید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. عمر ژووک سخنگوی رئیس ولایت هلمند گفت در ماشین ایلیاس دایی که در شهر لشکرگاه مرکز ولایت حرکت میکرد بمب مغناطیسی نصب کردند. در نتیجه برادر دایی یک مرد و دو کودک دیگر جراحت برداشتند. هیچ کس یا گروه مسئولیتی بمب گذاری را به عهده نگرفته است. ایلیاس دایی 33 سال و یک دختر داشت. او خبرنگار بخش دری رادیو آزادی بود که در افغانستان با نام رادیو افغانستان آزاد معروف است. دیزی سیندلر مدیر موقت رادیو آزادی در بیانیه درباره مرگ خبرنگار گفت: ما از تلف دادن محمد الیاس دایی که همکار دلیر و سرسپرده ما بود وحشت زده و غمگین شدیم. او از ازمش برای گزارش دادن از زادگاهش ولایت هلمند هیچ گاه پس نمی گشت. دیزی سیندلر افزود قتل او عملی بزدلانه نفرت انگیزی است که خانواده جوانی را به خاک نشاند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان قتل خبرنگار رادیوی آزادی را سوی قصد نامید و گفت قتل او کار دست دشمنان آزادی سخن و مطبوعات در افغانستان است. پیشتر از قتل الیاس دایی با عین شیوه یک خبرنگار شناخته دیگر افغانستان و مجری سابق تلویزیون طول را کشتند. بمب مگنتیتی که در ماشین او در کابل نصب کردند دو نفر دیگر را هم کشت. سمی مهدی مدیر دفتر رادیو آزادی در کابل گفت همکار و دوست عزیز من الیاس دایی جان خود را در حمله تروریستی صبح امروز از دست داد. او فردی نجیبه بود و لبخند خاصی داشت. با ادامه مذاکرات بین نمایندگان حکومت و گروه طالبان در قطر برای خاتمه دادن به جنگ، خونریزی در ماه‌های گذشته در افغانستان زیاد شده است. از این مذاکرات که ماه سپتامبر آغاز یافت، دایر به هیچ پیشرفت گزارش نرسیده است. ماه می امسال دو کارمند یک تلویزیون خصوصی افغانستان از جمله خبرنگار و کارمند فنی در نتیجه ترکش بمب کنوری را در شهر کابل کشته شدند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بمب دادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
روسیه شماره کواتا برای دریافت اجازه اقامت موقت و یا RVP را کم کرده است. امر نخست وزیر میخائیل میشستین در این باره را که روز 6 نوامبر صادر شده است در پایگاه یگانه حقوقی روسیه دیروز نشر کردند. کاهش کواتا برای دریافت حق اقامت موقت در روسیه در حال است که صدها شهروندان تاجیکستان سعی میکنند از همین راه شهروندی روسیه را به دست آورند. روسیه سال 2021 برای دریافت RVP بیش از 39,300 کوات جدا کرده است که برای خارجیان و افرادی به مقام شهروند پیش بینی شده است. در قیاس با سال گذشته شماره کوات قریب 50% کم شده است. سال 2020 60,200 و دو سال قبل باشد 90,300 کوات جدا شده بود. در امر نخست وزیر میشوستین درباره سبب های کم کردن سهمیه های اقامت موقت برای خارجیان در روسیه چیزی گفته نشده است، اما تحلیلگران و راهبران جماعه‌های تاجیکان در روسیه میگویند سالهای اخیر گرفتن این سند در روسیه با فساد و رشوتخواری آلوده شد. رحمت الله مزاریف عضو پلاته جمعیتی ولایت پرم روسیه میگوید پیشتر از این امر شورای بین قومی در روسیه به پرزیدنت ولادیمیر پوتین در این رابطه شکایت کرده است. او روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
میگوید که این بولک کرونپور پیروان اسخما بولا
اکثریت ممکن 90 درصد یا از این هم زیاد باشد ایرویفه رو پول خطی می خریدن با وسته دلال و با وسته مثلا پرستویتری نسانل نخده از پرخوش همیسه چیزو می کردن می خریدن. از همین خاطر این چم پریزیدنت هم همین این چیزو رفتن این چیزها همش در دست پرزیدنت بودند.
مزارف افسود پس از شکایت ها ولادیمیر پوتین دستور داد است که RVP کاملا از بین برده شود. کاهش یافتن کوتا برای حق اقامت موقتی در روسیه امکان گرفتن شهروندی برای بسیاری از تاجیکان را محدود میکند. مزارف افسود
به نهایت اگر قبولتون باشد همین خطر بسیار است که اگر ممکن ایشی نگود ممکن همه خونه خیز خیسته بیاد. بسیار میپرسن خواهشمند بسیار است. میپرسد که اگر راهی اوسون کردنش دیگر دیگر چخل دریافت کنیم چخل بیاییم.
در شرایط کم شدنی سهمیه ها برای گرفتن حق اقامت موقت به گفته مزاریف بسیاری ها تلاش می‌ورزند با برنامه‌های کوچمندی و یا پرسیلین به روسیه روند. از بس که اهالی روسیه کم می‌شود کرملین تلاش دارد از همین راه و جلب مهاجران کمبود نیروی کاری را حل کند و مانع کاهشی خطرناک اهالی شود. از نگاه حدود روسیه بزرگترین کشور دنیاست اما همگی 140 میلیون اهالی دارد. بنابر نفوس شماری سال 2010 250 هزار تاجیکستانی شهروندی روسیه را گرفتند. در 10 سال اخیر این روند به شدت اوج گرفت و تنها سال 2020 بیش از 44 هزار تاجیکستانی شهروندی روسیه شدند. در بین آنها متخصصان و کارمندان با تجربه کم نیست و حکومت تاجیکستان را هم تنقید میکنند که شرایط کار را در داخل فراهم نمیکند که مردم بمانند و نروند. حالا در شفاخانه های روسیه طبیبان، در مکتب هایش آموزگاران و در کارخانه هایشان مهندسان تاجیک کم نیستند. میانی تاجیکستان و روسیه از سال 1995 به این سو سازشنامه دو شهروندی دو طرفه وجود دارد. هر کس که میخواهد میتواند تابعیت هر دو کشور را داشته باشد، اما اگر شهروندی تاجیکستان تابعیت کشور دیگری را بپذیرد بر اساس قانون به طور اوتوماتی از حق شهروندی وطنش محروم میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سنم جانم بهانه‌ای آب کردی از سرگذر سراغ کی یاد کردی سنم جانم بهانه
جا کردی
اتحادی اروپا از حکومت تاجیکستان خواسته است بستن وبسایت های رسانه ها و منابع مستقل خبری را بس کند و محیط باز و امنی را برای فعالیت خبرنگاران فراهم بیارد. نمایندگان اتحادیه ضمن مکالمه با مقامات رسمی دوشنبه گفتند که از تنگتر شدن فضای فعالیت برای جامعه مدنی و بخصوص محدود کردن حق آزادی بیان و حق گردی همایی نگران هستند. دو طرف در این باره روز 11 نوامبر ضمن 12 مکالمه سالانه درباره حقوق انسان توسط ارتباطی ویدیویی صحبت کردند. نمایندگی اتحاد اروپا در دوشنبه روز 12 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت ضمن مکالمه هیئت آنها را بوریس یاروشویچ رهبری بخش آسیای مرکزی در دفتر امور خارجی اتحاد اروپا و هیئت تاجیکستان را عبدالجبار ستارزاده سردار شعبه حقوق انسان دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان رهبری میکرد. در بیانیه آمده است دو طرف همچنین درباره اصلاحات در زندان‌های تاجیکستان صحبت کردند که در دو سال گذشته شاهد اسیان‌های خونی نشدند. در این اسیان‌ها در زندان‌های خونجند و وحدت که سال‌های 2018 و 2019 رخ داد در مجموع 50 نفر کشته شدند. مقامات گفتند آشوب کاری دست افراط‌گرایان اسلامی بود، اما حامیان حقوق بد رفتاری با محبوسان از جمله تمجویی را از سبب‌های احتمالی اسیان می‌دانند. هیئت اتحادیه اروپا گفته است که از مکالمه دولت تاجیکستان با سازمان‌های غیر حکومتی و این اتحاد درباره اصلاحات در نظام نگهداری زندانیان استقبال می‌کند. آنها اولین فروم اصلاحات زندان‌ها در دوشنبه را یادآور شدند که سال گذشته صورت گرفت و آن را قدمی مهم در راه اصلاحات نظام زندان‌ها در تاجیکستان نامیدند. عین زمان ضمن مکالمه اظهار نگرانی شده است که در محبس و بازداشتگاه‌ها عذاب و شکنجه زندانیان همچنان باقی می‌ماند و ضرور است آنهایی را که این کار را با محبوسان می‌کنند جزا بدهند. اتحادیه اروپا همچنین از مقامات تاجیکستان خواسته است قرارهای کمیته حقوق بشری سازمان ملل و گروه کاری سازمان برای تحقیق بازداشت‌های خودسرانه را اجرا کند. هیئت به قضیه بزرگمهر یاروف وکیل زندانی تاجیک تاکید کرده است که به گفته کارشناسان سازمان ملل غیر قانونی و با قانون شکنی‌های زیاده زندانی شده است. گروه کاری سازمان ملل با صدور قرار از حکومت تاجیکستان خواسته است بزرگمهر یاروف را از زندان آزاد کند و به او جبران زیان معنوی و اقتصادی را که دیده است بپردازد. بزرگمهر یاروف را ماه اکتبر سال 2016 با گناه دعوت عموی به تغییر حکومت، ساختکاری سند و قلابی در تاجیکستان به بیشتر از 20 سال زندان محکوم کردند. یاروف و نزدیکانش میگویند که او بیگناه است و برای حمایتش از حقوق اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی پس پنجره رفته است. فعالیت حزب مذکور در تاجیکستان حالا ممنوع است. پارلمان اروپا هم در گذشته از حکومت خواسته است بزرگمهر یاروف را آزاد کند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که ضمن مکالمه 12 درباره حقوق انسان همچنین حق و حقوق زنان و دختران در تاجیکستان و جبر و زورآوری در خانواده به آنها بررسی شده است. حامیان حقوق میگویند دست برداشتن به سر زن، لتوکوب و فشار روانی به آنها در جامعه تاجیکستان یک امر معمولی به حساب می‌رود. بنا به آمار رسمی سالانه در تاجیکستان تا 400 نفر قصد خودکشی و یا خودکشی می‌کنند و سبب‌های اصلی آن مناقشه‌های عائلوی، زورآوری به زن و بی‌اعتنایی به حقوق زن است. تحقیق‌های سراسری در تاجیکستان نشان داده است که از هر 10 زن کمش 3 نفر آنها از شوهر خشونت جسمانی، جنسی یا روانی دیدند. یک نظرسنجی در سال 2019 نشان داده است تقریبا 50% زنان در یک سال اخیر حداقل مشت خوردند و یا با آنها یک نوع زورآوری شده است. در نظرسنجی نزدیک به 80% پرسیده شدگان گفتند که برای حل کردن ماجرای در خانواده باک ندارد اگر از خشونت و یا به تعبیر دیگر از مشت و لگد استفاده برند. اتحاد اروپا از مقامات تاجیکستان خواسته است برای حمایت از حقوق زنان و دختران و بالا بردن مقام و منزلت آنها امن نگه داشتن از زورآوری در خانواده چاره های ایلاوگی بیندیشند. از مقامات همچنین خواسته شده است که زورآوری در آیله را جنایت حسابیده برای آن جزا تعیین کنند. مکالمه اتحاد اروپا و تاجیکستان درباره حقوق انسان هر سال یک بار صورت میگیرد و سازمان های حامی حقوق از اروپا خواستند در عوض کمک هایی که به تاجیکستان میکند از مقامات مراعات حقوق انسان را نیز طلب کند. مکالمه بعدی دو طرف سال 2021 برگزار میشود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
روز 11 نوامبر در یروان نیروهای پلیس به اعتراضگرانی که مخالف سازش آتش بس با آذربایجان هستند زد و خورد کردند. سازش آتش بس برای خاتمه دادن به جنگ قره‌باغ کوهی با میانجیگری روسیه بعد 6 هفته درگیری ها به امضا رسید. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. روز 11 نوامبر علی‌رغم منع گردی همایی‌ها هزاران تظاهرگر به میدان آزادی یروان ریختند. ازدحام خشمگین نیکولای خیانتکار است فریاد می‌کشیدند و پلیس می‌خواست آنها را پراکنده کند. به اطلاع اعضای حزب ارمنستان شکوفا، ماموران پلیس رئیس حزب گاگیک تساروکیان را بازداشت کردند. در آذربایجان همسایه برعکس امضای سازش صلح در قره‌باغ کوهی مایه شادی و خرسندی مردم شد. روز 10 نوامبر بعد اعلان خبر امضای سازش آتش بس مردم ناراضی از این اقدام نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به بناهای پارلمان و حکومت هجوم و خرابکاری کردند. نمایندگان 17 حزب سیاسی از پاشینیان خواستند استعفا بدهد چون به گفته آنها ارمنستان به گذشت‌های خیلی جدی راه داد. ضمن سخنرانی در راهپیمایی اشگان ساگاتلینیان رهبر فدراسیون انقلابی ارمنستان حزب دشنکسوتیان ادعا کرد که جنگ را به ما پاشینیان و سیاست‌های نادرستی او آورد. ساگاتلینیان گفت که در دوام جنگ او بی‌عملی و خیانت را به نمایش گذاشت. پلیس ارمنستان روز 11 نوامبر هشدار داد که برگزار کردن تظاهرات مخالف قانون حالت جنگی است. تیگران اوینیان معاون نخست وزیر ارمنستان که در تلویزیون صحبت میکرد استعفای حکومت را از احتمال دور ندانست ولی از تلاش تبدلات هشدار داد و افزود میخواهم همه نیروهای سیاسی را متقاعد کنم که تلاش داشتن ماهی در آب تیره و در شرایط قانون جنگ نمایش تحمل ناپذیری است. وی گفت اگر ضرور باشد این حکومت می رود، حکومت نو انتخاب می شود، ولی نه من و نه دیگر عضو تیم ما به هیچ گونه تلاش تبدلات راه نمی دهد. دفتر ریاست جمهوری گفت که پرزیدنت آرمن سرکیسیان با نمایندگان چند حزب سیاسی مشورت ها را شروع کرد که شدت تنش در کشور پایین بیاید و وحدت ملی تأمین شود. بر اساس سازش با میانجیگری روسیه در قره‌باغ کوهی نیروهای پاسداری صلح این کشور مستقر می شوند و آذربایجان نظارت بر منطقه و نواحی اطراف را برقرار می کند. این سند اینچنین از ارمنستان می‌خواهد منطقه بیرون از قره‌باغ کوهی تحت نظارت گرفته‌اش را برگرداند. در منطقه بیش از 400 عضو هیئت پاسداران صلح روسیه مستقر شدند و به قول وزارت دفاع روسیه وظیفه آنها نظارت اجرای آتش‌بس و ختم مخالفت‌ها در قره‌باغ کوهی می‌شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دو ورزشکری توجیک در هیئت منتخب روسیه در قهرمانی اروپا اید به جودو در خرواتیا مدال های نقره به دست آوردند. کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا سنه های برگزاری بازی های باقی مانده دور دوم سبقت انتخابی جام جهان 2022 را تصدیق کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. یعقوب جان نظیروف ورزشگری تاجیک که در قهرمانی اروپا اید به جودا بین جوانان تا 23 ساله در پاریچ خورواتیا روسیه را نمایندگی کرد، مدال نقره به دست آورد. او که سالهای اخیر در ولایت سویردلوسک به سر میبرد، در وزن تا 90 کیلو رقابت کرد. یعقوب جان نظیروف قهرمان فعلی روسیه در بین ورزشگران تا 23 ساله بعد 4 پیروزی بر رقیبانش از هلند، سربیا، جمهوری چک و مجارستان به فینال راه یافت، ولی او در قوازمای نهایی از گوشتگیری گرجی لوکا میسورادزه مغلوب گشت و برای جای دوم با مدال نقره مکافاتانیده شد. در قهرمانی اروپا اید به جودو بین جوانان در پاریچ خورواتیا که روزهای 9 و 10 نوامبر دایر گشت، در هیئت منتخب روسیه اینچنین محمد بیک محمد بیکف ورزشگری تاجیک تبار برنده مدال نقره گردید. او که در ولایت ایرکوتسک بسر می برد، در هیئت منتخب روسیه در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو اشتراک کرد. محمد بیکف بر رقیبانش از لاتویا، اسپانیا و هلند غالب آمده به فینال راه پیدا نمود. ولی او قوازمایی نهایی را به ویکتور ستیرپو از مالدوا باخت و با مدال نقره سرفراز گشت. محمد بیک امک بچه پهلوانی معروف تاجیک سامان محمد بیکف است که هر دو همسن و سال و هم وزن می باشند. سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هر دو در شهر ایرکوتسک تحت رهبری امکهایش فاتح و ارگش محمد بیکف ها تمرین میکنند و برایشان تمام شرایط ها مهیاس. سامان محمد بیکف افزود:
من در اونجا از یک 10 سالم، من در اونجا خیلی عدالت نمیکنم که من روسم یا تاجیکم.
در مسابقه قهرمانی اروپا اید به جودو، بیش از 300 ورزشکاری تا 23 ساله از 36 کشور شرکت داشت.
بنیاد بستانسرای حکومتی در دهه پوغوز ورزوب صدها خواننده را از مکتب محروم کرده است که مجبورن راه خطرناک را تا مکتب دهه همسایه طی کنند. بستانسرا سال 2012 ساخته شد و اکنون 8 سال است ساکنان این دهه مکتب ندارند. وعده ساختمان مکتب نو که آن وقت داده شد تا حال اجرا نشده است. مقامات ناحیه میگویند تا حال مشغول جستجوی سرمایه گذار برای بنیاد این مکتب هستند، زیرا خود نایه ورزاب از لحاظ مالی خودکفان نبوده است. من اسکندر فیروز برای تحقیق این شکایت ساکنان عازم روستای پغور شدم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. کودکان دهه پغوز در نایه ورزاب طول 8 سال اخیر مجبورند که چند کیلومتر راه را طی کرده برای تحصیل به مکتب دهه همسایه غجنه روند. به گفته گوهر بی‌شریپوا، مدیر بنگاه طبی دهه پغوز، مشکل آنها بعد از کوچانیدن ساکنان این دهه از منزل قبلیشان در سال 2012 صورت گرفته است. در جای این دهه مقامات بستانسرای بیرون شهری حکومتی را بنیاد کردن که با نام پوغوز مشهور است. خانم شریپوا میگوید که همه روزه صدها کودک این دهه با خطر عازم مکتب میشوند و در فصل سرما در تاریکی به منزل خود برمیگردند.
قبلاً دهه‌ای که بود و دهه مکتب داشت، قریب کنی مزور طلبه خواننده میخوندن. سببی که خیر در نزدیکی بستان سرا از همه حساب خزوندن دهه را، آنان خب مکتب هم خیزوندن، خلق به مکتب هم.
8 سال قبل مقامات ساکنان دهه پغوز را با پرداخت جبران کوچانیدند، اما بیشتر از این ساکنان در محله نچندان دورتر از دهه قبلی خود دوباره منزل زیست بنیاد کردند. با گفته امام‌علی فیض‌اللهیف، وکیل مجلس نایه ورزاب از دهه پغوز، ساکنان با نیروی خود در جای زیست نو راه و پول بنیاد کردند، آب آوردند، بنگاه طبی ساختند. برای بنیاد مکتب قطعه زمین جدا شده است، اما برای ساختمان آن سرمایه گذار ندارند.
این همین میدان زیاده از 7 سال شد که حجت گذاری شده است. تا به حال چند بار حکومت ناحیه مراجعه کردیم. حکومت ناحیه دستگیری کرده افتوبوس دادن و یا موقتا، گاه کار میکند گاه نه. در حقیقت برای کودکو قینده های اون طرف شهرو های 8 کیلومتر کودکو میرن میبینون.
سراج علیموف ساکن این دهه میگوید که پسرش را ضمن بازگشت از مکتب ماشین میزند که باعث خراجات زیاد برای طبابتش میشود.
در راه پیاده آمدن در آمدن ماشین رسید. این کیف شکست، دو مامود ایساب خود مولی چی نکنی 8 کیلومتر، یک مدت دو پاپوشی میگیریم و همین شرایط هم خلق کن بغل قین نیوخه.
مقامات حکومتی نایه ورزاب از مشکل نداشتن مکتب در دهه پوغوز آگاهند. برای آسان کردن مشکل مکتب بچه های دهه و روای آنها به مکتب، اتوبوس هم جدا کردند. اما اسرار سفرزاده، راهبر دستگاه رئیس نایه ورزاب، گفت ساکنان زمانی کوچ دادن دهه پول کافی جبرانی برای خرید خانه دریافت کرده بودند، ولی نخواستند که در دیگر جای منزل بنیاد کنند و در کنار دیگر دهه ساکن شدند. با گفته وی نایه ورزاب از نگاه اقتصادی خودکافی نیست و یا زیر دتاس دولت قرار دارد و برای پیدا کردن سرمایه ضروری برای بنیاد مکتب در کوتاه مدت مشکل دارد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزولوکی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به سمبوی ورزشی میانی بزرگسالان 3 مدال، یک نشان نقره و دو نشان برنجی، اینچنین میانی نورسان یک مدال برنجی به دست آوردند. این مسابقات جهانی از 5 تا 8 نوامبر در شهر نوی سادی سربستان برگزار شد. مدال نقره را اکمل الدین کریموف در رقابت‌ها در وزن تا 57 کیلو به دست آورد. او بعد سه پیروزی بر رقیبانش از فرانسه، ازبکستان و اوکراین به فینال برآمد، ولی اکمل الدین در فینال از ولادیمیر گلادکیخ روسیگی ناکام شد. اکمل الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در قهرمانی جهان میانی بزرگسالان 4 بار به فینال برآمده مغلوب شده است. وای افزود:
ما خیلی با تیاری خوب و این مسابقه سفر بر کردیم و خوشبختانه در این مسابقه برآمد کردیم در وزن 57 کیلوگرم. در واخوری فینالی با پهلوان روس خوب آزمایی کردم و از حساب خلا شکست خوردم. در این چمپیونات جهان سازوار جای دیوم گشت
و آرزو دارم در چمپیونات جهان قهرمان جهان میانی کلان سالان شوم.
دو پهلوان دیگری تاجیک، خوشقدم خسروف در وزن تا 62 کیلو و کامرانشاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو با مدال‌های برنجی سرفراز گشتند. اینچنین در مسابقه قهرمانی جهان در سربستان در رشته سمبوی ورزشی میانی نورسان تاجیکستان را سمیجان عبدشکروف در وزن تا 87 کیلو معرفی کرد. اونیس صاحب جایزه گردید. سمیجان برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. محمود عبداللویف دبیر کل فدراسیون سمبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فدراسیون بین المللی سمبو قهرمانی جهان میانی بزرگسالان را همراه با قهرمانی جهان میانی جوانان در سربیا برگزار کرد.
هر سال در چمپیونات جهان دسته تاجیکستان با شماره زیاد دانی که در تمام سینی سالهای همین مسابقات دانه که شرکت می‌ورزیدن فعالانه و این سال به همه ما معلوم است که با سبب همین پاندمی کووید 19 مسابقه ها موقوف گذاشته شد. می‌باید که این سال چمپیونات جهان در شهر اشخابات جمهوری ترکمنستان برپا می‌گردید و با علت همین سبب کووید جمهوری ترکمنستان از همین مسابقه دست کشید و مسابقات را به دولت یعنی سربیا واگذاشتند. یک ماه قبل وقتی که ما با فدراسیون بین المللی سمبو تماس گرفتیم، آنها گفتند که شاید که تغییرات هم شود، شاید که مسابقه برگزار نگردد. و مشکلات دیگری ورزشگران تاجیک در آن بود که ما نتوانستیم که با همه ورزشگران روابط گیریم، با خاطری که امروز سرحد دولت تاجیکستان با فدراسیون روسیه بسته است و در مسئله ویزا گیری باید که ما با سفارت سربیا در شهر مسکو مراجعه میکردیم و یک با مشکلات زیاد همگی با 5 نفر ما توانستیم که روادید بگیریم. همین مشکلات ها پیش اومد که ما نتوانستیم که چون سالهای دیگر در همین مسابقات بیشتر شماره ورزشکاران شرکت ورزند.
چون که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سمبو خبر داده است، در قهرمانی جهان میانی مردان و زنان که در سربستان همراه با قهرمانی جهان میانی نورسان دایر گردید، حدود 400 ورزشکار از نزدیک 30 کشور اوید به سمبوی ورزشی و سمبوی رسمی رقابت کردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه غالب شد. دو ورزشکاری تاجیک در هیئت منتخب روسیه در قهرمانی اروپا اید به جودو در خرواتیا مدال های نقره به دست آوردند. یعقوب جان نظیروف ورزشکاری تاجیک که در قهرمانی اروپا اید به جودو بین جوانان تا 23 ساله در پوریچ خرواتیا روسیه را نمایندگی کرد، مدال نقره به دست آورد. او که سالهای اخیر در ولایت سویردلوسک به سر میبرد، در وزن تا 90 کیلو رقابت کرد. یعقوب جان نظیروف قهرمان فعلی روسیه در بین ورزشکاران تا 23 ساله بعد چهار پیروزی بر رقیبانش از هلند، سربیا، جمهوری چک و مجارستان به فینال راه یافت، ولی او در قوازمای نهایی از گوشتگیری گرجی لوکا میسورادزه مغلوب گشت و برای جای دوم با مدال نقره مکافاتانیده شد. در قهرمانی اروپا اید به جودو بین جوانان در پوریچ خرواتیا که روزهای 9 و 10 نوامبر دایر گشت، در هیئت منتخب روسیه اینچنین محمدبیگ محمدبیکوف ورزشکاری تاجیک تبار برنده مدال نقره گردید. او که در ولایت ایرکوتسک به سر میبرد، در هیئت منتخب روسیه در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو اشتراک کرد. محمدبیکوف بر رقیبانش از لاتویا، اسپانیا و هلند غالب آمده به فینال راه پیدا نمود، ولی او قوازمایی نهایی را به ویکتور استرپو از مالدوا باخت و با مدال نقره سرفراز گشت. محمدبیک امکبچه پهلوانی معروف تاجیک سامان محمدبیکوف است که هر دو همسن و سال و هم وزن میباشند. سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هر دو در شهر ایرکوتسک تحت رهبری امکهایش فاتح و ارگش محمدبیکوف ها تمرین میکنند و برایشان تمام شرایط ها مهیاست. سامان محمدبیکوف افزود:
من اونجا از یک 10 سالم، من اونجا خیلی عدالت نمیکنم که من روسم یا تاجیکم.
در مسابقه قهرمانی اروپا اید به جودو بیش از 300 ورزشکاری تا 23 ساله از 36 کشور شرکت داشت. مسابقات قطعوی بین ورزشکاران تا 23 ساله با ابتکار اتحاد اروپا اید به جودو از سال 2003 این جانب برگزار می شود. مسابقه قهرمانی آسیا و اقیانوس اید به جودو میان مردان و زنان موقوف گذاشته شد. مسابقه قطعوی می بایست از 26 تا 29 نوامبر در شهر اولانباتور مغولستان دایر می گشت. این تصمیم با سبب وضع نامعین پاندمی کووید 19 گرفته شده است. در این زمان مغولستان تا حال برای کشورهای دیگر بسته است. با این سبب ها قهرمانی جودوی آسیا و اقیانوس به تأخیر گذاشته می شود. سنه نوی برگزاری مسابقه بعدتر اعلان خواهد شد. گفته می شود در پیام اتحاد جودوی آسیا.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی بحرین با حساب 0-1 مغلوب گشت. این بازی 7 نوامبر در دبی برگزار شد. گل یگانه را محمد سعد الرومیهی در آخری نیمه اولی دیدار به ثمر رسانید. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان بعد انجام بازی دوستانه با تیم ملی بحرین گفت:
به فکر من بازی خوب گذشت. بچه های ما کوشش کردند، ولی بعضیشان را که کم تجربه اند هیجان فرا گرفته بود و بعضی بچه ها مهارت نمی رسید. این بازی سنجشی نشان داد که به بچه های ما کسب تجربه بازی بین المللی ضرور است. رقیبمان منتخب بحرین یکی از دسته های پرقوت آسیا می باشد و در بین کشور های عربی قهرمان است.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دوم دوستانه را در دبی با تیم ملی امارات متحده عربی انجام می دهد.
کوچک
کمیته مسابقات AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا سنه‌های برگزاری بازی‌های باقی‌مانده دور دومی سبقت انتخابی جام جهان 2022 را تصدیق کرد. در جلسه کمیته مسابقات AFC که روز چهارشنبه 11 نوامبر طریق آنلاین برگزار شد، با موافقه رسیدند که همه بازی‌های دور دومی سبقت انتخابی جام جهان 2022 باید تا 15 ایونی سال 2021 به انجام رسند. بازی‌های دورهای هفتم و هشتم ماه مارس سال آینده و بازی‌های دورهای نهم و دهم ماه ایون برگزار می‌شوند. مرحله نهایی مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا ماه سپتامبر سال 2021 آغاز می‌یابد. کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین نظام‌نامه مسابقات را برای لیگ قهرمان‌های AFC و جام AFC در سال 2021 اینچنین تقویم نوی جام AFC را تصدیق کرد. کمیته مسابقات AFC تصمیم گرفت که قهرمانی آسیا از 3 تا 20 مارس سال 2021 در ازبکستان برگزار می شود. سنه‌های برگزاری قهرمانی آسیا میانی نورسانی تا 16 ساله که به سال دیگر موقوف گذاشته شده است، باید موردی محاکمه و تصدیق ایلاوگی قرار بگیرد. دسته منتخب فوتزالی تاجیکستان تحت رهبری متخصص گرجی الکساندر زبیرادزه در شهر گلستانی ولایت سوخت در مرکز تعلیمی بانک ملی به جمع آمدی تعلیمی و تمرینی شروع کرد. با اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به این جمع آمد که تا روز 16 نوامبر ادامه خواهد کرد، از 3 باشگاه لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان 18 بازیگر دعوت شده است. از روی نتیجه گیری جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در گلستان، هیئت نهایی منتخب تاجیکستان برای شرکت در مسابقه دوستانه در شهری تاشکند معین کرده می شود. دسته تاجیکستان در این مسابقه 18 نوامبر با تیم ملی قرغیزستان و 19 نوامبر با دسته میزبان ازبکستان بازی می کند. باید گفت که منتخب تاجیکستان در مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا که از 23 مارس تا 3 اپریل سال آینده در کویت برگزار می شود، در گروه آ رقابت خواهد کرد. رقیبان دسته تاجیکستان تیم های ملی ترکمنستان، ویتنام و عمان می باشند. مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید به پایگاه متاتسکلرانی بخشیده به 29 سالگی تاسیس یابی تشکیلات مددگاری مدافعی جمهوری روز شنبه 14 نوامبر در محله مهرآباد ناحیه رودکی برگزار می شود. این مسابقه را تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان دایر می کند. کارمند این تشکیلات شریف عزیزف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در پایگاه متاتسکلرانی دسته ها از مناطق مختلف کشور اشتراک خواهند کرد. وی افزود:
یکی از مشکلات های اساسی که در ترقی همون ورزش همین می باشد که مبلغ ما بسیار نداریم که این ورزشگران خود را در مسابقه های بین المللی روان کنیم که در آنجا اینو اشتراک کنند. من برای همین ورزشگران ما این خیلی تجربه کلان ندارند. بهترین ورزشگران که اشتراکچون در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اشتراک میکنند، از حیات همینو بهترین ورزشگران ما دعوت میکنیم که در همین باشگاه با همین نمود ورزش مشق کنند، فعالیت کنند.
با گفته شریف عزیزف، پایگاه برای فتح مره بین متاسیکل های حجم محرکشان مختلف صورت گرفته، ورزشکاران با متاسیکل های زمانوی استحصال شرکت های معروفی هوندا، کواساکی، سودزوکی و یماها رقابت خواهند کرد. باید گفت که همه سالا در مشگاه های تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان که در ناحیه رودکی و شهر لیوکند ولایت ختان جایگیرند، مسابقه های سطح جمهوریوی اوید به پایگاه متاسیکل رانی دایر کرده می شوند و سال تا سال تعداد دسته های شرکت کننده افزایش می یابد. مسابقه امساله با رعایت معیارهای بهداشتی صورت می گیرد. غالبان از روی حساب دسته ای و انفرادی با جام، مدال و دیپلم و تحفه های قیمتبها قدردانی خواهند شد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.